بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهداة المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. بعرض رسوندم که در صبح روز عاشورا امام سجاد علیه السلام این رو برای ما نقل کردن که پدرم امام حسین وقتی که سپاه کاملا آماده شد که به حضرت حمله کنن، در واقع حضرت قبل از آغاز جنگ برای اتمام حجت ابتدا دعایی دارن که اون دعا هنوز بحث نشده، اگر یه وقتی خدا توفیق داد با هم بحث میکنیم. بعد از اون دعا شروع کردن این خطبه را بیان فرمودن که مرحوم علامه مجلسی در جلد 45 صفحه 56 این رو نقل کرده. ارشاد شیخ مفید اعلام الورای تبرسی لحوف سید ابن طاووس، تبری نقل میکند قسمت اولش رو در تاریخ تبری نیاورده که برخی از مورخین هم از این تعجب کردن، ولی به هر حال این بیانی که حضرت آغاز فرمودن ابتدا با توجه به این بحث که خدایا تو را حمد میگویم که دنیا را آفریدی، دنیا را خلق کردی. عرض کردم از نظر امام حسین پس از یک دید دنیا ممدوح است، ولی اگر آیات و روایات بسیار دیگری را که ما در منابع دینی داریم از دنیا سرزنش شده و دنیا را مذموم معرفی کردن، این دو با هم منافات و مغایرت ندارد. ممدوح است به جهت فرمایش خود ابی عبدالله در ادامش و هدف آفرینشی که خدا برای ما انسان‌ها مقرر فرموده. اونی که امام حسین اشاره کردن در ادامه همین خطبه باز فرمودن الحمدلله الذی خلق الدنیا، خلق الدنیا برای للبلا، برای امتحان، برای آزمایش. پس از اون جهت که دنیا دار امتحان است یک، و به وسیله امتحان انسان خودیاب می شود و خودشناس، و به وسیله این خودشناسی و خودیابی زمینه خودسازی فراهم می شود. و اون دو هدف از امتحان که ممتحن قدر خود را بداند، جایگاه خود را بشناسد و نسبت به اون چه که ممتحن برای او معین کرده فاصله را بفهمد و در صدد جبران براید، و این جز با حیات دنیوی امکان پذیر نیست. پس از این جهت دنیا ممدوح و پسندیده است. و ما میبینیم طبق اون چه که در آیات و روایات و بیان و حکما و عرفا و بزرگان آمده، اگر ما دنیا را عالم ناسوت، عالم ملک، عالم ماده و عالمی میدانیم که در نظام طولی خلقت پایین درجه و پایین ترین درجه هستی است، که به تعبیر حکما هستی به شکل هرم است، و برخی از بزرگان اصلا کتاب در این زمینه دارن، هرم هستی که رأس هرم ذات اقدس الهی در قاعده این هرم که پایین ترین درجه هستی در عالم مخلوقات است، عالم ماده است. به همین جهت عالم ماده رو عالم ظلمت هم نامیدن. اما اگر در آیت الکرسی خونده اید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، نور عالم ملکوت و جبروت است، و از مرحله برتر جبروت مرحله کروبیان جبروت است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ولایت الهی پذیرفته شد، الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، خود را تحت ولایت الهی قرار دادن که اعمال ولایت الهی به وسیله اولیای او در همین عالم دنیا صورت می گیرد، یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها را از عالم ظلمت ماده و ملک به سوی عالم نورانیت و عالم برتر سوق می دهد. گرچه در ملکن ولی ملکوتین، هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است می شود، و از برون در بازارم و از درون خلوتی است با یارم. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده می شن. لذا به این معنا دنیا میشه ممدوح. اما دیدیم که امام حسین علیه السلام در ادامه اون جنبه مذموم بودن دنیا را هم برای ما بیان فرمودن. اولین عبارت که دیشب با هم شروع کردیم در رابطه با مذموم بودن دنیا، والمغرور من غرته، مغرور توضیح داده شد دیشب، فریب خورده، گول خورده، به ظاهر دلبسته و از باطن و حقیقت چشم پوشیده. مثال دیشب فراموش نشه، عمدن تکرار میکنم برای اینکه در ذهن جا بگیرد. عرض کردم صاحبان لغت بهترین تعریفی که در رابطه با غرور و غرور و فرد مغرور کردن این مثال بود که اگر انسانی آب دارد ولی از دور سرابی را میبیند، به گمان این که اون سراب آب است گول میخورد، این آب را از دست میده، دنبال سراب میره، متوجه میشه خیال بود، با خیالی جنگشان و صلحشون، با خیالی نامشان و ننگشون. این واقعیت نداشت، این یک امر خیالی بیش نبود، اما باعث شد اون امر واقعی را هم از دست بدهد. لذا غرور یا غرور برای یک فرد مغرور اینه که در دنیا واقعیت دنیا را نمی بیند، اون سراب گونه بودن دنیا که زرق و برق ظاهری دنیاست اون را می بیند و چون شیفته زرق و برق و ظواهر زندگی می شود او را از اون واقعیت باز می دارد و این بازداشتن از واقعیت میشه غرور. پس کسی مغرور است که چشم دل باز نمی کند، با چشم عقل به دنیا نگاه نمی کند. ظواهر دنیا چشم پرکن است نه عقل پرکن، واقعیت دنیا عقل پرکن است. ولی برای اینکه عقل با واقعیت دنیا مواجه شود باید چشم دل باز شود. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنی است آن بینی. متوجه شوی که این ظواهر امر نیست. باز مثال دیشب رو تکرار میکنم، اگر یک انسانی واقعیت جسمش زیبا نیست ولی با زرق و برق و زیبایی های کاذب ظاهر زیبایی را می نمایاند، اون فردی که متوجه حقیقت جسمانیش نیست به این زرق و برق ظاهر نگاه می کند، شیفته می شود، پس این شده مغرور. اون بیان زیبای امیرالمؤمنین که وقتی انسان دچار غرور شد و مغرور گشت نوعی سکر پیدا می کند، مستی، و همون گونه که در سکر و مستی شراب عقل نمیتونه کار بکنه و کار این انسان چه در مرحله انتخاب هدف چه در مرحله نحوه حرکت برای رسیدن به اون هدف، چون عقل کار نمیکند دچار سکر و مستی است، انتخاب میشه انتخاب غیر عاقلانه. حرکت به سوی مقصدم میشه حرکتی غیر عاقلانه. با انتخاب غیر عاقلانه و حرکت غیر عاقلانه نتیجه عاقلانه به دست نمیاد. لذا این دسته از انسان ها میشن مغرور دنیا، یعنی فریب خورده اوامر ظاهری دنیا و غافل از واقعیت دنیا. نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه شماره 133 یه عبارت کوتاه، یک پاراگراف دو خطیش رو اجازه بدید در این رابطه بخوانم، ولی شما رو به جان امیرالمؤمنین دقت بیشتری بفرمایید، ببینید از نگاه مولای من شما این بحث چقدر ریشه‌ای و عمیق است تو مرحله دو سرمایه وجود عقلی، عقل نظری، عقل عملی. کار عقل نظری چیه؟ فهم حقایق. کار عقل عملی چیه؟ اقدام و عمل عاقلانه در راستای فهم اونچه که عقل نظری فهمیده و به دست آورده. حالا مغرور دنیا یعنی کسی که ظاهر دنیا را میبیند، زرق و برق دنیا را میبیند، دچار اون سکر شده است، تو این دو مرحله عقل نظری و عقل عملی چه مشکلی پیدا میکنه؟ قال علی یون علیه السلام خطبه 133، انما دنیا، کلمه انما در ادبیات عرب کلمه حصر است، یعنی فقط، منحصرن. انما دنیا، فقط دنیا، منتها بصر الاعما، اعما یعنی کور، اینجا منظور کور باطنه. انسانی که چشم دلشو باز نکرده منتهای بیناییش چیه؟ ظواهر دنیا، همین دنیا دیگه، ماوراء دنیا چیزی رو نمیفهمه. انما دنیا منتها بصر الاعما لا یبصر مما وراءها شیئا، ماوراء دنیا هیچ چی رو دیگه نمیبینه، از صبح تا شب میکوشه، تمام تلاشش تو مرحله اینجا عقل چیه؟ نظری، یعنی فهم راجب هست و نیست. عقل نظری کارش رو هست و نیسته، عقل عملی کارش رو باید و نباید. خدا هست یا نیست مربوط به عقل نظری. عقل نظری، من و شما به کمک عقل نظریمون میایم بحث میکنیم، میگیم خدا هست. چرا؟ حالا نظریه پردازی میکنیم، به این معنا، به این دلیل، با این مدرک، با این سند، به این نظریه پردازی، پس خدا هست. اونی هم که میگه خدا نیست، باز با نظریه پردازی خودش میخواد بگه خدا نیست. این مربوط به عقل نظریه. لذا هست و نیست مربوط به عقل نظری میشه. امیرالمؤمنین میفرمان کسانی که هستی عالم را فقط ظاهر دنیا میبینن، کسانی هن که چشم دل را باز نکرده ان. لذا لا یبصرو مما ورائها شیئا، هیچی ما ورای دنیا را نمیبینن. دیگه عالم ملکوت میگه خوردنیه یا پوشیدنی، میگه عالم جبروت میگه این هپروت و مپروت چیه شما میگید، چون اصلا دنیای اندیشش سیری در این عالم نکرده، وقتی نذاشته، کتابی نخونده، سوالی نکرده، دقتی نداشته که اینا چیه این مطالب که اگر گفته شده. بعد هم خیلی راحت میگه بله ما زیبایی دنیا، شکم دنیا، شهوت دنیا، میز دنیا، پول دنیا، تعلقات اینا رو میبینم و میفهمم و جاذبم داره، خوشم هم میاد و سرگرم همین ها هستم. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در این انتقاد شدید، اول در مرحله عقل نظری، انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا والبصیر. حالا بصیر کیه؟ بینا کیه؟ ینفذها بصره، دیدش رو نفوذ میده، یه مقداری میشکافه میره جلوتر. اگر بنده الان در جمع شما ادعا کنم همه کره زمین همین حسینی است، شما یه نگاهی این ور میکنی یه نگاهی اون، میگی این مدخلام، بذار برم بیرونم چه خبره، بر چه مبنا اینو میگی؟ مثنوی مسخره کرده کسانی که افق دیدشون رو اینقدر محدود کردن. میگن پشه ای که عنکبودی که در کنج یک مثلا این حسینی تاری تنید و در همون کنج بچه‌ای تولید کرد، اون بچه یه ما دو ما کمتر بیشتر اونجا زیست و بعد مرد، اگر بر فرض میتوانست قدرت تفاهم و تکلم داشته باشه به او بگو هستی و دنیا و عالمی که دیدی برای من توصیف کن، میگه یک حسینیت چند کنج دارد و در کنجی از اون حسینیه من به دنیا آمدم و مردم، در بهاران زاد و مرگش در پی است یا در دی است، بر پشه کی داند که این باغ از کی است، غافل از این که این حسینیه عضو کوچکی است از یه مجموعه بزرگتر این شهر، این شهر عضو کوچکی است از یه مجموعه بزرگتر این کشور، این کشور عضو کوچکی است از یه مجموعه بزرگتر این قاره، این قاره عضو کوچکی است از مجموعه بزرگتر کره زمین، کره زمین عضو کوچکی است از مجموعه بزرگتر منظومه شمسی، منظومه شمسی عضوی است از منظومه کهکشانهای عالم هستی. چرا اینقدر کوته نظرانه خیال کردی هر چی هست و نیست همینه؟ لذا امیرالمؤمنین علیه السلام مشکل اول غرور در دنیا را چه میداند؟ عقل شناسایی درست نکرده. ول بصیر و ینفذها بصر و یعلم ان الدار وراءها، و یعلم میفهمد و میداند که سرای ماورای اینجاست. حقیقت هستی خیلی برتر از این مرحله است. خب تا اینجا شد عقل نظری. پس اعما از نظر امیرالمؤمنین خیال میکنه هستی فقط همین عالمه، بصیر افق و دامنه دیدش رو نفوذ میده از این عالم ماده به عالم برتر که حقایق برتر رو دریابد و بفهمد و بداند که حقیقت هستی ماورای این عالمه. تا اینجا شد در هست و نیست عقل نظری. خب حالا این هست و نیست تو عقل عملی چه اثری میذاره؟ فالبصیر منها شاخصون ولعما الیها شاخصون. شاخص یعنی راحل، یعنی کوچ کننده، یعنی بار سفر بسته و حرکت کننده. ولبسیر منها، منها از ها چی؟ یعنی دنیا، از دنیا کوچ میکند. ولعما الیها شاخص، ولی اعما به سوی دنیا کوچ میکنه. یعنی اونی که ما برای دنیا ندیده تمام تلاش حرکتیش الیها به سوی دنیاست، اما اونی که افق دیدش رو گسترانده بالاتر دنیا رو دیده و یعلم و اندار وراءها، حرکت و کوچ کردنش به سوی منها از عالم، از عالم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. من نه خود آمده ام تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. این افق دید تو مرحله عمل، تو نحوه کوچ کردن. ببینید، فلبصیرو منها متزودن، زیاد کننده. بصیر منها متزود، از دنیا زیاد میکنه، نه برای دنیا. ولی اعمال لها متزود، اما کورباطن برای دنیا زیاد میکنه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ببینید، در مرحله عقل، عبارت دیشب امیرالمؤمنین، سکر القفلته ابعد و افاقتن من سکر الخمر، اینو دیشب بحث کردم. مستی غرور و غفلت، سکر الغفلت و الغرور، مستی غفلت و غرور ابعد و افاقه، از نظر اثر گذاشتن بیداری و هوشیاری خیلی خطرناکتر و بعید به نظر میرسه نسبت به مستی شراب. خب حالا این مستی چگونه است؟ عقل را تو مرحله نظر و عمل، اینم فرمایش حضرت تو خطبه 133، تو مرحله نظر نمیذاره هستی دنیا رو خوب بشناسه. هستی دنیا رو چی میبینه؟ همین وای چقدر دنیا قشنگه، وای خونه رو مدلش رو عوض کنم، اتومبیلم رو عوض کنم، فرشم رو عوض کنم، میزم رو عوض کنم، پستم رو بالا پایین ببرم، همش گیر همین مرحله است. اینا همه مقدمه است برای مرحله بالاتر. و وقت جای دیگه امیرالمؤمنین ببینید چقدر زیبا، آقا این عبارات تو نهج البلاغه کار نکردیم، تو آیات کار نکردیم. بله دهه محرم دور هم جمع شدیم، گفتیم که عزاداری بکنیم، ولی هدف امام حسین، فرمایشاتشون رو چقدر شناسایی کردیم و تو زندگی روزمرمون. اینجا ببینید حضرت اینجوری بیان میکنن، وقتی یه انسانی فریب دنیا میخوره مست میشه، مست شد خب عقلش کار نمیکنه، عقل کار نکرد تو هست و نیست دنیا خوب نمیتونه بفهمه. خب هست و نیست دنیا رو خوب نفهمی تو مرحله عملم، خب طبیعتا عملش اگر ماوراء دنیا چیزی نیست، خب عمل برای ماوراء دنیا معنا نخواهد داشت دیگه. اگر ماوراء دنیا هست، عمل برای ماوراء دنیا معنا پیدا میکنه. این مال کسی است که تو مرحله عقل نظری در هستی شناسی دنیا به این باور رسیده باشه، یعلم و ان الدار وراءها. حالا تو خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه، همون خطبه کذایی که داد امیرالمؤمنین تو این خطبه بلنده، ناله علی در این خطبه بلنده، فریاد میزنه از امت بعد از پیغمبر که چه کردن با اسلام و چه بلایی به سر امت آوردن، چه آتشی برافروختن که این آتشش باید، خدا این توفیقم به من داد، یه شرح مختصری بسیار کوتاه بنده بر این خطبه نوشتم، چاپم شده، عقیده شیعه در خطبه شقشقیه. ببینین مولا در این خطبه شقشقیه چه ناله ای سر میده، میفرماد و میفرماد و میفرماد، میرسه به اینجا. حالا این عبارت رو دقت کنید، فما را عنی الا، خطبه شقشقیه خطبه سوم نهج البلاغه، فما را عنی الا و ناسو که عرف زبعه الیه ینسالون علیه من کل جانبه. بعد از اون 25 سالی که کردن اون چه که کردن، مردم هم دیدن که چه بلایی به سرشون اومد، حالا دیگه خلیفه سومو کشتن، هجوم آوردن به طرف خانه من. چنان جمعیت پشت به پشت هم داده بودن مثل یال کفتار اینجوری به هم. البته این که حضرت کلمه کفتار انتخاب کردن بحث داره، من واردش نمیشم. این جمعیت مثل یال کفتار پرپشت همینجور پشت به پشت هم داده به طرف خانه من آمدن. حتی لقد وضع الحسنانه و شق اطفایه مجتمعین حولی کربیزت الغنم. چنان هجوم آوردن که حسن و حسین داشتن زیر دست پای اینا می رفتن و دو طرف عوای من کشیده می شد، از این بر منه می کشیدن، از این بر منه، یعنی هجوم آوردن علی تو رو می خواهیم، ما فهمیدیم تو باید بیای. حالا دقت کنید، اینجوری اومدن در خونه من، منو انتخاب کردن. فلما نهست و بلعمره، گفتم خیلی خوب تکلیف شد، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر که تو همین خطبه است. اگر حضور حاضرین نبود و حجت خدا وقتی ناصر داشته باشه تکلیف است بر او که برخیزه و قیام کنه، حالا من برخواستم. و فلما نهزت، و حالا برخواستم، آغاز کردم نهزتم و بیام دین پیغمبر رو برای مردم توضیح بدم. نکست طائفتون و مرقد اخرى و قست آخرون، قاستین و ناکسین و مارقین توشون در اومدن. که انهم لم يسمع الله سبحانه يقول، حالا اینجا رو دقت کنید، خوب دقت کنید، که انهم، انگار که این مردم که اینجور هجوم آوردن در خونه من، بچه هام داشتن زیر دست پای این، حالا بچه ها سن بالا بودن، یعنی انقدر هجوم بود که آقای امام حسن، امام حسین، جوانان مثلا 30 خورده ای ساله داشتن زیر دست پای اینا له می شدن، اینقدر جمعیت هجوم آورده بود، عبای من این ور اونور می کشیدن. خب من پا شدم اقدام بکنم. اینا چه کار کردن؟ ماکسین و ناکسین و قاصدین و مارقین و همه اون بلاهایی که ایجاد کردن، که انهم لم یسمعوا، انگار که نشنیده بودن الله یقول، که خدا فرموده. خدا چی فرموده؟ سوره قصص آیه 83 رو خوندن. چرا در بین 6666 آیه حضرت این آیه رو انتخاب کردن؟ حالا آیه چیه؟ اون آیه 83 سوره مبارکه قصص، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. یعنی چی؟ حالا ادامه باز حضرت خودشون هم روشن میکنن. تلکت دارالآخره، دارالآخره در مرحله عقل نظری، در شناخت دنیا شناسی و هستی شناسی، یعنی حیات فقط این دنیای ظاهری نیست، واقعیت حیات اخرویه. حالا که واقعیت حیات اخرویه، دنیا داره بلوا و امتحانه، شما قراره تو دنیا امتحان بشید برای جایگاهی که اونجا بهتون میدن، ولی عاقبت للمتقین، اگه با تقوا بودید اونجا جاتون معلوم میشه. اما چه کسانی متقین جایگاهشون اونجاست در دنیا؟ کسانی که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، در روی زمین برتری جویی ندارن، من از شما فساد نمی کنن. بذارید این تیکر رو تو پرانتز بگم، دوستان جلسات شب جمعه از من شنیدن، ممکنه عزیزانی باشن نشنیده باشن، میارزه. مرحوم مقدس یا محقق اردبیلی، اون مرد بزرگ در نجف اشرف، شیخ بهایی، این رجل الهی با این عظمت، اینا هر کدوم یلین. ما میشنویم محقق اردبیلی، ما میشنویم شیخ بهایی، مگر شوخیه؟ یک عمر اینا نه فقط خوندن، عمل کردن، خودسازی کردن، چنان با خودشون در افتادن و خودشون رشد دادن که یه نمونه رو الان براتون عرض میکنم. شیخ بهایی خودش نوشته، میگه من از اصفهان، خب شیخ بهایی اصلش مال جبل عامل لبنانه، وقتی حکومت صفویه، حکومت شیعه، مرکزش اصفهان قرار داد، یه عده از علمای شیعه لبنان هم پشتون آمدن اینجا کمک کنن، زیر بال مثلا دولت شیعه رو بگیرن، تو ایران تشیع رو تقویت کنن، من جمله شیخ بهایی که مرد عجیبیه شیخ بهایی. شیخ بهایی از اصفهان رفت نجف، میگه مهمان مقدس اردبیلی بودم. بزرگترین شخصیت نجف مقدس اردبیلیه، بزرگترین شخصیت شیعه تو ایران و بلاد عرب شیخ بهایی بود. میگه مهمان مقدس اردبیلی بودم، مقدس اردبیلی درس و بحث داشت، من هم شرکت میکردم. خب توی نظام و حوزوی و درس و بحث مطرحه، یه مطلبی ایشون مطرح کرد، من اشکال کردم، مقدس اردبیلی جواب داد. اشکال دوم کردم، مقدس اردبیلی جواب نداد. توی حوزه نجف شایع شد که شیخ بهایی از ایران اومده یه اشکال کرده، مقدس اردبیلی نتونسته جواب بده. این شایع شد توی حوزه. اما خود شیخ بهایی نوشت که بقیه بفهمن. میگه وقتی از جلسه درس در اومدیم، از تو وادی السلام عبور کردیم بریم، مرحوم مقدس اردبیلی در لابلای این قبرها که با هم میرفتیم شروع کرد جواب اشکال رو دادن. چنان اشکال رو جواب زیبا داد، جواب زیبا داد که من لذت بردم. گفتم مطلبی به این قشنگی چرا تو مدرس نفرمودی؟ گفت این آیه بیادم اومد، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. من از نیت خودم، خودم با خبرم، جواب اومد نوک زبانم بگم، دیدم بعدم نمیاد جمعیت بگن من بلدم، تو رو قانع میکنم، طبق این آیه آخرتمو از دست دادم. پس نگفتم که آخرتم از دست ندم، ولی جواب اینه. شیخم اومد جوابشو مطرح کرد. ببینید وقتی کسی در مرحله عقل نظری نگاهش به هستی دنیا اینه، هستی دنیا برای حیات اخرویه، برای تعیین جایگاه اونجاست. ناسوت مقدمه ملکوت است، ملکوت مقدمه جبروت است. روابط و حالات من در عالم ناسوت چگونه است تا در ملکوت من را بدن یا را ندن؟ ابن سینا یک بحث بسیار عمیق و جانانه ای رو در کتاب شفا راجب نوم و خواب و رؤیاهای صادقه داره. میگه کسانی که در عالم بیداری غرق ناسوتند، غرق شکم و شهوتند، در عالم رؤیا نفسشون امکان پرواز به ملکوت پیدا نمی کند، لذا رؤیای صادقه نمی تونن ببینن. کسانی که نفسشون در این عالم وابسته به عالم ماده نیست، وقت استدلال میکنه و اثبات میکنه تو عالم رؤیا طبق این آیه‌ای که در سوره زمر اومده، الله یتوفى الانفس حین موتها والذی لم یمت فی منامها، و اونی که نمرده تو خوابش، تو خواب نفس میاد، نفس درجه ملکوتی داره، لذا تو عالم خواب میره تو عالم ملکوت. وقتی میره تو ملکوت مکاشفه ملکوتی پیدا میکنه، که عرفا این مکاشفه رو میگن شهود نومیه، که میشه رویای صادقه، لذا بیدار میشه واقعیت. هم خیلی وقتا بزرگان از علما بودن که شرحالشون نوشتن، این مشکل تو عالم خواب به ما گفتن، این مشکل در عالم خواب برام حل شد. این همون شهود نومیه است، چون نفس امکان پرواز به اون مرحله رو داره. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اما حالا ادامهش رو ببینید، الله اکبر از این یک خط ادامه این فرمایش مولا تو خطبه شقشقیه. اول حضرت اینجا چی فرمودن؟ که انهم لم یسمعوا الله یقول، انگار نشنیدن خدا تو قرآن اینو گفته. اما حالا چی؟ بلا والله لقد سمعوها و وعوها، به خدا قسم اینا شنیدن، همه اینا رو هم تو سینه هاشون دارن. یعنی امیرالمومنین نسبت به اون جمعیت با کلمه والله، بلا بله بله بله، نه فکر نکنید اینا نشنیدن، والله لقد سمعوها، اینا شنیدن اون آیه رو، و وعوها، حفظش کردن، تو سینه‌شون هم دارن، بخوان بخونن هم بلدن. ولکنهم، اما چیه؟ لکن هم اونها حلیت دنیا فی اعینهم، دنیا تو چشماشون شیرینی کرده، شیرینی دنیا اونا رو به خودشون گرفته. یعنی چی؟ هر شبا من خوندم براتون، عمر سعد گفت میدونم حسینو بکشم جهنم میرم، ولی نمیتونم ملک ری رو رها کنم. تقاضا دارم به این نکته دقت بیشتری بفرمایید. بلا والله سمعوها
و وعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. زبرج زرق و برق، زیبایی ها، چشم پرکنها. راقه یعنی خیلی همچین لطیف و نرم و خوب و مورد علاقه و مورد محبت. نه اینکه نشنیدن، اینا رو نخوندن، اینا رو ندیدن. چی شده؟ دنیا در نظرشون شیرین اومده و این زرق و برق دنیا اونها رو اونچنان به سوی خودشون جذب کرده که اینجوری بشن. حالا اون آیاتی که دیشب گفتم بخونم با این توضیحاتی که دادم آیه بیشتر مطرح میشه. پس امام حسین علیه السلام فرمودن که فالمغرور من غرته. دنیا دار امتحانه، پس تو دار امتحان معمولا در امتحان قبول میشن و رفوزه میشن دیگه. رفوزه شدن در دنیا، امتحان دنیایی چیه؟ مغرور دنیا شدن. خب مغرور دنیا شدن یعنی چی؟ مغرور رو از غرور و غرور رو توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی ظواهر را دیدن، واقعیت را کنار گذاشتن. آیه 7 سوره کهف رو که دیشب توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم، خدا فرمود ما خودمون این زینت رو قرار دادیم، یعنی یه جور قرار دادیم که دنیا زرق و برق داشته باشه. برای چی؟ تا امتحان کنیم ایهم احسن و عملا، کی گول میخوره کی گول نمیخوره. خب اینجا زینتی که خود خدا قرار داده، اول اینو من توضیح بدم، بعد شیطان چگونه زینت میکنه. ما اول نسبت به زینت خدا چه وظیفه داریم، برای جنبه های کاربردی و عملی که دوستان جوان گفتن اینا رو اشاره کنید. دردو دارم میگم، درمانم بگم، دقت بفرمایید. خداوند قانونی دارد در عالم هستی که به تعبیر قرآن کریم همتون آشنایین، سنت. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا، هر دو گفته شده. سنت خدا عوض نمیشه. خب سنت خدا اینه مثلا انسان در این عالم غریزه جنسی داشته باشه. اینو خدا قرار داده دیگه، سنت خداست. خب حالا این غریزه جنسی خدا قرار داده، امتحان هم قرار داده برای ما انسان‌ها که در بزنگاه غریزه جنسی گول بخوریم، فریفته بشیم، آلوده بشیم، گناهکار بشیم یا خودمون رو حفظ کنیم. حالا اینجا اونی که خدا قرار داده در اصلش درسته، ولی نحوه برخورد با اصلش رو به ما اختیار داده، عقل داده، پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، دین فرستاده، راهش هم یاد داده. اما حالا اگر فرض کنید 4 تا دوست ناباب، 4 تا آدمای شیطون، رأسشون خود شیطان، اینا بیان زمینه تحریک غرائز جنسی رو برای انسان با یک زرق و برقی در این عالم فراهم کنن که فرد وقتی در مقابل کشش‌های غریزه جنسی قرار میگیره نتونه خودشو کنترل کنه. پس اون اولی تزیین الهیه، در اون حد لازم نظام هستی ما هم در رابطه با او قدرت رو خدا به ما داده. دیشب یکی از عزیزان پرسیدن این آیه شریفه‌ای که معمولا بعد از نماز عشاء میخونید، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، این با بحث امتحانی که شما میکنید مغایرت داره یا نداره؟ خب داره، در قرآن اینجوری یاد میده، خدا یا اونی که در حد طاقت ما نیست بر ما تحمیل نکن. عرض کردم بله، این خواسته پیغمبر در معراج از خدا در آیه نازل شده راجب برخی عبادت ها. مثلا روزه قبل از اسلام 24 ساعته بوده، پیغمبر از خدا خواست برای این امتش کمی تخفیف بده، 24 ساعته ممکنه برای مردم مشکل باشه، لذا اینو تخفیف دادن. این با اصل امتحان که آیات رو براتون خوندم مغایرت نداره. اگر غریزه جنسی امکان کنترلش نبود، این به قول حکما اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است، این همه انسان‌ها که در طول تاریخ خودشون حفظ کردن چه میشه؟ پس معلومه اون سنت الهی در حدی است که امتحان صورت میگیره، امکان پیروزی وجود داره. ولی مشکل چیه؟ اونایی که در این سنت دخالت میکنن، شیطنت میکنن، زرق و برق اضافه. مثلا فرض کنید اگر یک جوان در معرض فشار غریزه جنسی قرار داره، میان فیلم های محرک در معرض دیدش قرار میدن، میان تو سایت های عوامل انحراف جنسی براش فراهم میکنن، میان یه افراد آلوده ای رو سر راهش قرار میدن، یه دوستان نابابی رو وادار میکنن با او رفیق بشه، اینا همه دامن میزنه. ما اینجا باید چه کنیم؟ یک، طبق سنت الهی عامل تحریک کننده جنبه زرق و برق دنیا، یه مثال زدم، غریزه جنسی. هر چیز دیگر دنیوی، اگر دوستانی دارید که صبح تا شب با شما راجع به پول میگن، رابطه رو با او قطع کن، چون تو رو میکشونه تو عالم ماده. اگه دوستانی داری که صبح تا شب با شما راجع به آقا فلانی زد، فلانی برد، فلانی خورد، فلانی ببین به چه مقام رسید، ما ببین، اینا دارن تو رو. اما دوستایی دارن هی دارن در گوشت میگن آقا جون کارتو بکن، تلاشتو بکن، فعالیت بکن، اما یادت نره خدا داری، یادت نره قیامت داری، یادت نره امام زمان داری، یادت نره برای در پیشگاه خدا جواب بدی. دو کفه ترازو، این کفه ای که آخرت، این کفه دنیا. دوستان دنیایی را قطع کنید، سراغ دوستانی که شما را به سوی آخرت میبرن. آیا مجلس امام حسین شما را آخرتی میکند یا مجلس رقص و بحث های اونچنانی آلودگی؟ زمانی که از در و دیوار عوامل دنیا زدگی میبارد، اگر ما به سراغ عوامل غیر دنیایی و آخرتی نرویم، معلومه که گیر میفتیم. این مولای من و شماست، امیرالمؤمنین، که میگه اینا شنیدن آیه رو، تو سینه دارن و میدانن، اما حلیت دنیا به اعینهم و راقهم زبر جاها، دنیا براشون زیبا جلوه کرده. خب حالا آیه هفت خدا میگه ما این زینت دنیا رو قرار دادیم، بعضی هاشی که از طرف خود خداست. ببینیم شما چی کار میکنید، گول زینت دنیا رو میخورید، یا این که از دنیا در راستای هدف بلند الهی استفاده میکنید. اینجا این آیه شریفه 185 سوره مبارکه آل عمران رو یه دقتی بیشتری بفرمایید. کل نفس ذائقة الموت، با آیه دیشب سوره کهف هم که اولش راجع به مرگ و آخرت بود و آخرش هم الینا ترجعون بود، اگه دقت کنید ارتباط این آیه باز با اون آیه. کل نفس ذائقة الموت، همه میمیرن. یعنی اول میخواد بگه آقا جون کی تو دنیا دوام داره پای؟ گفتن یه جوانی سوار بر اسب بود، رو زین اسبش پوست پلنگ گذاشته بود. دیدید بعضیا مثلا الان تو عصر ما جلوی اتومبیلش مثلا یک خرسکی، یک عروسکی، یک چیزکی آویزون میکنن، زرق و برقی، گاهی هم مثلا روی این چیز کاپوت ماشینش یک عکسای رو، برچسبایی رو، بالاخره هر کسی. توی این جوون هم پوست پلنگ گذاشته بود رو زین اسب، با ژست میرفت و میومد. پیر دانایی نگاه کرد گفت جوان، اون پوست پلنگ اگه وفاداش از تن اون پلنگ جدا نمیشد، بیاد اینجا قرار بگیره، تو روش بشینی. به خودش وفا نکرد، به تو هم وفا نمیکن. گفتن پادشاه قدرتمند فلان به همسر شیرین گفت شیرین، حکومت عجب شیرینه، در صورتی که از ما گرفته نشه. همسرش چه زیبا جواب داد، گفت اگه گرفتنی نبود که به تو نمیرسید، اگه قرار بود گرفتری نباشه که به تو نمیرسید. نادر مردیز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پن، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر اون خیر سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار. میگه وقتی عبدالملک مروان اومد دارالاماره کوفه رو گرفت و توش نشست، جمعیت کوفیان اومدن بهش تبریک بگن، پیر دانای گوشه‌ای نگاه میکرد و لبخند میزد. عبدالملک دید، گفت چرا میخندی؟ گفت در امانم بگم؟ گفت بله. گفت من سنم زیاده، یه روزی همین دارالاماره، همین مسند، همین گنبد، همین بارگاه بودم، ابن زیاد اون بالا نشسته بود، سر امام حسین جلوش گذاشته بود، اینو من دیدم. بعد از چندی مختار اومد اونجا نشست، سر ابن زیاد جلوش گذاشتن. بعد مصعب اومد اونجا نشست، سر مختار جلو مصعب گذاشتن. حالا تو اومدی سر مصعب و جلوی تو گذاشتن. خندم این بود که عم کنم سر تو رو قرار پیشکی ببینم. مصعب گفت دارالاماره رو خراب کنید، این ساختمان نحسه. فهمو ببینید، ساختمان نحسه، اعمال ما نیست. حالا کل نفس زائقة الموت، همه میمیریم، اینقدر به این دنیا چسبیدیم، قرار از این دنیا بریم. بذار این شعر بابا طاهر چقدر زیبا و قشنگه. عزیزان موسم جشن بهاره، چمن پر سبزه صحرا لاله‌زاره، دمی فرصت غنیمت دان در این فصل که دنیای دنی بی اعتباره. به قبرستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله‌ای با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. مثنوی چه زیبا میگه، این جهان خود حبس جانهای شماست. اونی که قراره از ناسوت به ملکوت بره جان دیگه. اگه جان شرایط ملکوتی پیدا نکرد، توضیحاتشو قبلا دادیم، تو عالم ملک اسیر میشه دیگه. مرغ باغ ملکوت هم نیم، از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این قفس ملک چنان ملکوت منو در خودش نگه میداره که امکان خارج شدن از این حبس برای من نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید اون سو که صحرای شماست. این جهان محدود و آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش اون معنی صد است. این جهان دام است و دانش آرزو، در گذر از دام ها روی آرسوی او. که حافظم میگه تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. دام گذاشتن، یه سری دانه پاشیدن، صیاد دور نشسته، این دانه ها رو مرغا به امید دانه ها میان، یه دفعه میفتن تو دام. روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. سکر غفلت و غرور. طفل میگرید که راه خانه را گم کرده است، من نگریم چون که صاحب خانه را گم کرده. نه از او بیشتر دیگری میگه، اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. ما درون خانه صاحب خانه را گم کرده ایم. اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. ما درون خانه صاحب خانه را گم کرده ایم. حالا آیه رو ببینید. کل نفس زائقة الموت. آقا قراره بریم، جایگاه داریم، منزل داریم، قرار ما رو به اون جایگاه اصلیمون برسونن. اما و انما توفون اجورکم یوم القیامه، اون یوم القیامه ای که شما پیش رو دارید، توفون اجورکم، توفون اجورکم یعنی کاملا اجرتون رو بدون اینکه ذره ای توش کاستی بشه ادا میکنن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب حالا که اینجوریه، یعنی این تو مرحله چی میشه؟ داره تلنگر میزنه به عقل، عقل نظری. یعنی فکر کن آقا، نظرتو بدوز به این مسئله که قراره بری، یا اونجا هم که میری تمام کارات حساب داره، اجرشو بد میدن. حالا داره عقل عملی رو تکون میده، تحریک میکنه. چی میگه؟ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. اونی که یه جوری عمل کرد که از آتش جهنم دور شد و داخل بهش شد، او رستگاره. ولی این رستگاری رو به چی ربط میده؟ و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. اما بدانید که قرار در این دنیا شما برید به سوی آخرت و در آخرت از نار جدا بشید، داخل جنت بشید. رستگاری اونه در صورتی است که از این متاع غرور مغرور نشوید. خب چگونه میشه مغرور نشود؟ عقل نظری در شناخت حقیقت دنیا، که دنیا فقط همین نیست. و لذا امام حسین علیه السلام جانم به فداش صبح اصحابشون چی فرمودن؟ بعد از این که ثابت قدما شب عاشورا فرمود هر کی میخواد بره بره، زهیر پاشود، مسلم نو سجه پاشود، رأسش قمر بنی هاشم، دیگه کجا بریم آقا؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر کف کنم، کجا بریم؟ جان ما اینجاست، هستی ما اینجاست. به خدا قسم حسین جان، اگر هزار بار ما رو بکشن و زنده کنن، دست از تو بر نمیداریم. و حالی که یه بار بیشتر کشته نمیشیم و روز عاشورام نشون دادن. حالا صبح امام حسین لحن صحبتش عوض شد، دیگه ثابت قدم ها موندن، به درد خورا موندن، تو غربل و سم تو غربلون نغربله غربال شدن، تو امتحان خودشون نشون دادن. حالا امام حسین چی فرمودن؟ صبرن بن الکرام، صبر کنید، استقامت کنید ای بزرگزادگان. فمل موت الا غنتره، مرگ جز یک پلی نیست. تعبرو بکم ان البعوس و الذرا الى نعیم دائمه، یه پل شما رو داره عبور میده. از چی؟ از این عالم دروغ و کلک و حق و بدی و ناراحتی و بیوفایی ها و این همه اذیت و آزارها، الى نعیم دائمه، به سوی نعمت های دائمی همیشگی. یعنی خب آقا سپاه عمر سعد، سپاه یزید، سپاه ابن زیاد، شما چیو میخواید از ما بگیرید؟ شما دارید ما رو عبور میدید، ولی چگونه مردن؟ ولل حیات ما از ظالمین الا برام. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناها عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، اني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما. روز عاشورا یکی از رجزهای معروف امام حسین علیه السلام چی بود؟ الموت اولا من ركوب العاري والعار اولا من دخول النار. نگاه رو به هستی ببینید، نگاه رو به دنیا ببینید. خب اینجا حضرت خداوند میفرماید دنیا متاع غروره. امام حسین تو خطبهشون چی فرمودن؟ فرمودن که ول مغرور من غرت هو، فریب خورده کسی است که دنیا بتونه فریبش بده. اما شیعه علی سلام الله علیه، قنبر میگه من در رکاب علی بودم، جانم به فداد آقا، یه گوشه چشمی امشب به ما بفرد با یه نگاه. آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ میگه اون بیت المال، اتاقی که توش وقتی خراج رو می آوردن، جزیه ها رو می آوردن، مالیات اسلامی رو می آوردن، توش می ریختن. خب سکه ها معمولا طلا و نقره بود، زرد و سفید. میگه امیرالمؤمنین وقتی کارهای روزمره شون تموم میشد به من میفرمود قنبر بیا. میرفتیم توی اتاق، همه اینا رو که داده بود، بعد جارو برمیداشت کف این بیت المال رو، اتاقی که این اموال توش بود، جارو میکرد، بعد یه نگاهی میکرد، ای زردها، ای سفیدها، یعنی ای طلاهای نقرها، الدنیا قری غیری، الدنیا طلقت که سلاسه، دنیا قری غیری، فریب بده، مغرور کن، ولی غیر منو میخوای علی رو گول بزنی؟ این زرق و برقای طلا و نقره ها میخواد منو به خودش جذب کنه. الدنیا طلقت که سلاسه، دنیا سه طلاقت کردم. یا امیر المؤمنین المرتضى، ان قلبی عندکم قد وقفا، کل ما جددت و مدحی فیکم قال از نسب نسیت سلفا، من که مولای علی زاهد طلق الدنیا ثلاثا و وفا، من دعی للطیر ان یاکله و لنا فی بعض هذا مکتفا، من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفا. منظورم این بیت بود، یا امیر المؤمنین المرتضی علی جان، ان قلبی عندکم قد وقفا، دل ما پیش پیش تو جا گذاشتم. چرا؟ من کم اولای علی زاهدون، کی مثل آقای من زاهده؟ طلق دنیا سلاسن و وفا، دنیا رو سه طلاقه کنه نه در حرف، وفای عملی بکنه. لذا در این آیه به ما میگه دنیا گول میزنه، دنیا باعث فریب میشه، فریبش نخورید. اما حالا بیایید در آیه 212 سوره بقره اینو خوب دقت کنید، دیگه به اندازه‌ای که امشب وقت میشه اینو توضیح بدم. انشالله فردا شب عمری بود ادامه فرمایش امام حسین رو با هم بحث کنیم. و شقی من فتنت هو، پس المغرور من غرت هو که داریم بحث رو میکنیم، و شقی من فتنت هو، اونایی که دنیا اونها رو توی فتنه انداخت. یعنی چی؟ فتنه، فتنه دنیا، امتحان دنیا، آزمایش دنیا که به شقاوت می انجامه، اون انشالله فردا شب بحث میکنم. آیه 212 سوره بقره رو تقاضا دارم خوب دقت کنید. زینه، زینه فعل معلومه یا مجهول؟ مجهول. فاعلش؟ فاعلش معلوم نیست دیگه. شما بگید زینه، با دنبال فاعل بگردید، مثلا فلانی زینه، الله زینه، یا مثلا فلانی زینه، فاعلش مشخصه. اما زینه فاعل معلوم نیست. چرا فاعل معلوم نیست؟ چون خیلی چیزا میتونه زینه، شیطان میتونه باشه، تزیین باطل، دوستان ناباب میتونن باشن، هوای نفس میتونه باشه. لذا اون چه که میتونه این کارو بکنه زینه. این زینه رو اول داشته باشی. یه چی که وسطش اومده من میخونم ولی بعد باش کار دارم. زینه للذین کفروا، پس برای همه نه، للذین آمنو نه، للذین کفروا، برای کسانی که کفر ورزیدن زینه، زینت داده شده. خب حالا للذین کفروا رو فعلا داشته باشی. چی زینه؟ الحیات الدنیا. وقتی فعل مجهولی میشه نائب فاعل دیگه. پس زینه چی؟ الحیات الدنیا، حیات دنیاوی زینت داده شده، زرق و برقه. همونی که امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه فرمود که حلیت دنیا فی اعینهم و راغ هم زبرجه ها، این به همون معنی میشه. خب زینه للذین کفروا الحیات الدنیا، حالا که زینت داده شد دنیا برای یه عده‌ای که حالا روش کار دارم، یعنی چی؟ خب چی میشه؟ و یسخرون من الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن اونا رو مسخره میکنن. بیچاره های املا، ببین میتونن رشوه بگیرن نمیگیرن، میتونن کلا سر دیگران بذارن نمیذارن، میتونن حقوق بازی کنن نمیکنن. ببینید اومدن تو کربلا سر دادن، جان دادن، مال دادن، اسیر شدن بیچاره ها. لذا امام حسین این پیام رجزش ولا آر اولا من دخول ناری، جواب اینه الموت اولا من دخول الاری، مرگ بهتره تا اینکه من به آر و ننگ دامن بزنم. اما ول آر اولا من دخول ناری یعنی چی؟ یعنی اگر قرار من اینجوری که عمل میکنم به نظر شما این آره، چون زن و بچه هم اسیر شدن، سرم بالای نیزه رفت، ول آر اولا من دخول ناری، این که بهتره تا تو آتش جهنم برم. لذا این عده زینه للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا، مسخره میکنن مؤمنینو، یعنی نه تنها خودشون مؤمن نمیشن، از این بدتر میشه وضعشون، مسخره کننده مؤمنین میشن. اما والذین تقوا، اونایی که این فریبو نمیخورن، تقوا پیشه میکنن، فوقهم یوم القیامه، و فردای قیامت معلوم میشه که اینا کجا هن. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. حالا للذین کفروا رو هم یه توضیح عرض بکنم، امشب وقت بیشتر اجازه نمیده. دقت بفرمایید، للذین کفروا، کفر یعنی پوشش، کافر پوشاننده. للذین کفروا، کسانی که میپوشونن، چی رو میپوشونن؟ چشم دلشون رو، عقلشون رو. همونی که امیرالمومنین فرمود انما دنیا منتها بصر الاعما. پس زینه للذین کفروا، برای اینکه ما جز للذین کفروا نباشیم، زینت دنیا در نظر ما جلوه نکند، باید چشم دل رو باز کنیم. چی چشم دل رو باز میکنه؟ مطالعه درست، جلسات درست، سوال درست، و از همه اینها مهمتر، که اینها مهم است، فکر نکنید دست کم بگیرید، از همه اینها مهمتر
بگردیم و صاحب نفسها پیدا کنیم، نفس صاحب نفسها به ما بخوره. تو مجالس امام حسین صاحب نفسهایی پیدا میشن که گاهی نفس اونها، من دیگه موهام تو اینجور جلسات سفید شده و از ابتدای نوجوانی من با جوونا بودم تا این سن، انقدر جوان سراغ دارم که بعد از دهه محرم از این رو به اون رو شده. اگر خاطرات این چنانی ما در ایران و خارج از ایران بخوام بنویسم که چه خبره، تورنتو بودم، شاید گفته باشم قبلا اینجا، اومدم تو دهه محرم بود، اومدم توی مرکز اسلامی شیعیان تورنتو برای صحبت، شبا صحبت میکردم، دیدم که بعضی از دوستان توی یکی این اتاق دفتر مرکز نشستن، خیلی منقلبن. گفتم چیه؟ گفتن ما این پرچم مناره مانندی بلند جلوی مرکز هست، گفت یکی پرچم یا ابوالفضل آورده بود، اینو داشتیم میبستیم میرفت بالا، یه وقت دیدیم یک ایرانی حدود مثلا 40-50 سال ماشینش پارک کرد، اومد تو دفتر، شروع کرد ناله زدن. گفتیم چی شده؟ گفت من سالها از این حرفا دور بودم، الانم عرق خوردم از خونه اومدم بیرون، ولی نمیدونم داشتم از اینجا رد میشدم، چشمم به این پرچم افتاد، با دل من چه کرده، میخوام بیام ببینم ابوالفضل منو میپذیره. و شده بود یکی از خدام اون جلسه، هنوزم داره ادامه میده. حالا چه صداقتی داشته، چه رابطه ای بین او و ابوالفضل بوده، اینجوری تکون میدن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ بله، دنیا عامل فریب هست. زین للذین کفروا، یکی از ویژگی هایی که هر نجات پیدا کرد چی بود؟ هر کاملا نپوشوند. نشانش چی بود؟ وقتی که امام حسین علیه السلام فرمود سکلت که امک، چی گفت؟ مادر شما فاطمه زهراست، حریم رو نگه داشت. وقتی اولین بار به سپاه امام حسین برخورد، حضرت فرمود با سپاه نماز بگذار، من با سپاه خودم، گفت نه، میام پشت سر شما نماز میکنم. بالاخره این نجاتش داد. خب حالا این دنیا، ببینید 13 ساله امام مجتبی، دیگه وقت اجازه نمیده، 13 ساله امام مجتبی، آقا یه جوون 13 ساله، شما در ذهن خودتون بیارید، واقعیت رو در نظر بگیرید. وقتی شب عاشورا امام حسین فرمود هر کی فردا هست کشته میشه، نمیخواد کشته بشه بره، هر کی بمونه کشته میشه، لذا من بیعتو برمیدارم برید، که اونا گفتن نه و اینا، جناب قاسم ابن الحسن اومد، عمو جان من هم. امام قبل از این که جواب ایشونو مستقیم بده فرمود عمو جان مرگ در نظر شما چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل، شیرین تر از عسل. دیگه اینا که تو واقعیت هم نشون دادن دیگه، حرف تنها نبود که، واقعیت بود. ببینید چه نگاهی به عالم هستی دارن که مرگ را اینگونه میبینن، شهادت را اینگونه میبینن. حبیب ابن مظاهر خیلی مرد بزرگیه، پیرمرد بالای 80 ساله تو کربلا شهید شده، یا آدمی هم بود که خیلی اهل شوخی و مزاح نبود، میگن شب عاشورا هی مزاح میکرد، یک دو تا از دوستاش بهش گفتن حبیب تو اهل شوخی نبودی، گفت از شدت ذوق فردا نمیتونم شوخی نکنم، امشب اینجوری شادانم، چی میبینن اینا؟ ای خدا میشه یه گوشه از اون نگاه را امشب به لطف عنایت خودت در چشم دل ما برای ما ایجاد کنی؟ بعد ببینید عالم رو انسان چگونه میبینه. لذا 13 ساله امام حسن اومد، عمو جان حالا علی اکبر شهید شده، چون اولی از بنی هاشم علی اکبر بود، اول از امام حسینه، که انشالله پس فردا شب، شب علی اکبر، خدا توفیق بده و حال بده بتونم عرض خواهم کرد که چیه. اما حالا علی اکبر رفته، بعضی اصحاب رفتن، قاسم ابن الحسن اومده، عمو جان مقتل داره که وقتی قاسم ابن الحسن اومد خدمت امام حسین علیه السلام، همین که چشم امام حسین به قاسم ابن الحسن افتاد شروع کرد گریه کردن. اول فرمود نه عمو جان شما نرو، ان القاسم قبل يدي ورجل امام و اثر كثيرا عليه حتى اذن الله، افتاد اول دستای دو تا دستای امور هی بوسید، اقبل يدي دو تا دستای امور رو بوسید، امو هنوز اجازه نداد، بعد افتاد رو پای امو و رجل امام،
دوتا پای امام شروع کرد بوسیدن و اثر کثیرن علی، هی اصرار فرابان کرد حتی اذن الله، تا اینکه امام بهش اجازه داد که برو. و فیهی ننکانت قطرات و دمو تسیل و علا خدی، اما همینجور اشکم رو دوتا گناهاش داشت میومد. برای چی؟ برای تنهایی عموش در میان این مردم، چون رجزش داره نشون میده. حمل علا صفوف العدو و هو یرتجز، اومد در مقابل سپاه دشمن و این شعر رو خوند، رجز رو. این تنکرونی فانا فرع الحسن، اگه منو نمیشناسید میخواید خودتون رو به ناشناسی بزنید، من یه شاخه از امام مجتبی هستم. سبت النبی المصطفی المؤتمن، سبت پیامبر مصطفایی که امین و درست کار بوده. هازا حسین کل اسیر المرتعن، این حسینه که مثل یه اسیر گرفتار شده در میان شما قرار گرفته. بین اناس لا سقو صوب المزن، در میان مردمی که الهی هیچ وقت آب خوش از گلوشون پایین نره. پس اشک چشمان قاسم برای خودش نیست، همون گونه که وقتی که امام ظهر عاشورا فرمود یکی واسه نماز خوف بخونیم، اومد جلو امام واستاد، از هر طرف تیر آمد، نماز امام تمام شد، به زمین افتاد، حبیب اومد بالا سرش گفت چون قرار بعد از تو من بیام نمیگم وصیت کن، وگرنه میگفتم وصیت کن. چشمشو باز کرد گفت نه وصیت دارم، با انگوش اشاره کرد به امام حسین گفت اوصی کن به هازل غریب، شما را به این تنها شده یه غریب وصیت میکنم تا این آخرین لحظه. حالا قاسم ابن الحسن اومده جنگی کرد، قاسم را به زمین انداختن، امام حسین شتابان به طرف میدان آمد. اسبهای دشمنان همان گونه که بدن باباشو در کنار قبرستان بقی و کنار قبر پیامبر تیرباران کردن، اونچنان رو بدن قاسم زنده زنده هنوز جان نداده تازندن که صدای شکستن استخوان قاسم رو میگن، تو مقاتل برخی حتی میشنیدن. عمو آمد، قاسم فریاد زد عمو جان منو دریاب، در زیارت ناحیه مقدسه داره. امام عصر در زیارت میگه سلام بر تو قاسمی که فریاد زدی عمو بیا. عمو آمد، لحظه ای رسید دید قاسم داره جان میده، دو تا پاهاش رو زمین میکشه با این استخونهای خورد شده. امام نشست، سر قاسم رو به دامن گرفت، فرمود عمو جان چقدر برای یک عمو سخته برادرزاده صداش کنه نتونه کمک کنه، وقتی هم برسه ببینه داره جان میده. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، اینا چشم باز میکردن سر رو دامن حسین میدیدن، حسین یه وقت دید تو گودال قتلگاه سینه سنگینی میکند و سمرا جال سال
سار الله از مرکب افتادن امو جان برس به فریادم امو جان لب تشنه جان دادم امو جان آه دل خون خسته گشت قاسم در خون نشسته گشت قاسم سینه شکسته گشت قاسم آه میخوانمت با چشم گریان مظلوم حسین جانم حسین جان مظلوم حسین جانم حسین مظلوم حسین جانم، حسین جانم، امو جانم، تا لال گون شود کفنم، بیشتر زدن از قصر روی زخم تنم، بیشتر زدن این ضربات تلافی بدر و حنین بود، گفتم علی و بردهنم، بیشتر زدن امو جان. قبل از شروع ذکر رجز مشکلی نبود، گفتم که زاده حسنم، بیشتر زدن امو جانم، امو جانم. دیدن که پاز داد به روی خاک میکشم، در حال دست و پا زدنم، بیشتر زدن ای حسین، حسین. خودش و رزان عزیز فاطمه کنار بدن قاسم، چطور بود حال قاسم؟ قاسم چو میزد دست و پا، روح از حسین میشد جدا، روح از حسین میشد جدا. تا نگاه کرد به بدن قاسم، صدا زد قاسمم، از بس به روی خاک تنت جا به جا شده، پاشیده شد به وسعت کربلا تنت. قاسمم، قاسمم، هم سطح با زمین شده این لاله حسن، کوبیده شد به زیر سر از آتنم. هر کجا نشستی به یاد ربی عبدالله، بلند بگو یا حسین، یا حسین. امو بردیدنم نمی آیی چرا؟ از امشب انشالله تا شب عاشورا همه عزیزان لطف کنن به روی پا بایستن، انشالله که به همین زودی های زود کنار حرم آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله حسین اونجا به سینه بزنیم، همه با هم زمزمه کنیم، مدد بدیم انشالله که همه عزاداریامون مورد امضا و رضایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیره. امو بردیدنم نمی آیی چرا؟ جواب بده. امو بردیدنم نمی آیی، تماشایی شده عزیز مجتبا، تماشایی شده. سینه نزن با من جواب بده. با زند قاسم صدایت، بیا ای من فدایت، فدای خاک پایت، امو جانم حسین، امو علی علی، امو بردیدنم، امو بردیدنم نمی آیی، امو بردیدنم، امو بردیدنم نمی آیی، تا تماشایی شده عزیز مجتبا،
تماشایی عزیز مجتبا،
مجتبا زلد قاسم صدایت، زلد قاسم صدایت، بیا ای من فدایت، فدای خاک پایت، عمو جانم،
عمو جانم حسین،
حسین عمو جانم، عمو جان پر از خون شد تنم، عزیز مصطفی به زیر دست و پا، زنم من دست و پا، عمو یا من نیم جانم، بیا من نیم جانم، اگر چه نوجوانم، شکست استخوانم، عمو جانم حسین،
عمو بردیدنم،
عمو بردیدنم، نمی آیی، عمو بردیدنم، نمی آیی، تماشایی شده عزیز مجتبا، زلد قاسم صدایت، زلد قاسم صدایت، بیا ای من فدایت، فدای خاک پایت، عمو جانم، عمو
قاسم،
زلد قاسم صدایت، زلد قاسم
یا ایمن فدایت،
بیا ایمن آیت، فدای خاک پایت، عمو جانم، سر این پیکر، این عالم دار رشیدین اکبر، این رقیه، این سکینه، این روبا، این عروس دست و پا در خون خزان، این من و این من و این ذکر یارب یارب، این من و این ذکر یارب یارب، این من و این ناله های زینب، این من و این ناله های زینب، بر لبم بر لبم باشد مدام این زمزمه، یا حسین و یا حسین و یا حسین، یا حسین حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین،
اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج،
ذکر دو دمه شهادت امام حضرت قاسم علیه السلام و هم زمزمه کنیم انشالله. شبهای بعد یعنی شب تاسوعا و عاشورا دور حسینی خواهیم چرخید، ولی تا شب تاسوعا گروه اول گروه دوم میشیم با هم زمزمه میکنیم انشالله که اجر همتون با حضرت زهرا.
ای امو بنگر تنم اندازه ستا شده، ای امو بنگر تنم اندازه ستا شده، قاسمت رنا شده قاسمت.
ای امو بنگر تنم،
ای امو بنگر تنم اندازه تا شده، ای امو بنگر تنم شده، قاسمت رنا شده قاسمت. بند بندم زیر نعل از هم وا شده، بند بندم زیر نعل از هم وا شده، قاسمت رنا شده قاسمت.
ای امو بنگر تنم،
ای امو بنگر تنم اندازه ی تنم اندازه شده، قاسمت رنا شده قاسمت شده. بند بندم نعل از هم وا شده، بند بندم زیر نعل از وا شده، قاسمت رنا شده قاسمت.
ای ابو بنگر
اندازه ی ستا شده، ای امو
قاسمت. بند بندم زیر نعل است ای امو بنگر
سقا شده، ای امو بنگر تلم شده، بند بندم زیر نعل از هم وا شده، بند بند قاسمت رنا شده قاسمت.
ای امو،
ای امو بنگر تنم
بندم زیر نعل از
جانم، ای امو بنگر تنم
بند بندم زیر نعل از هم وا شده، بند بندم
ای امو بنگر تنم
اندازه ی سقا شده،
ای امو
بنگر تنم اندازه ی سقا شده قاسمت رنا شده
قاسمت.
بند بندم هم وا شده، بند بندم زیر نعل است
به نیت فرج امام زمان.
ای امو بنگر
تنم اندازه ی صفا شده،
ای امو
بنگر تنم اندازه ی صفا شده قاسمت رنا شده
قاسمت
رنا شده.
بند بند ای امو بنگر تنم
اندازه ی صفا شده، ای عمو بنگر تنم اندازه ی قاسمت رنا شده، قاسمت رنا شده، بند بندم ای عمو بنگر تنم اندازه ی سقا شده، ای عمو بنگر تنم اندازه ی سقا شده، قاسمت رنا شده، قاسمت رنا شده، همه جمعیت با هم صدا بزنیم، ای عمو، ای عمو بنگر تنم سقا شده، ای عمو
بنگر تنم اندازه ی سقا شده،
قاسمت
رنا شده، قاسمت،
ای عمو بنگر، ای عمو دستت بیاد بالا، همه با هم، ای عمو
بنگر تنم اندازه ی سقا شده،
قاسمت رنا شده، ای عمو زود و بیا بر سر من، تا نگردید خبر مادر من، بشه تا بوتن من پیدا کنو، برگ سربازی من امضا کن، بشه تا و تن من پیدا کن، برگ سربازی من امضا کن، تن بی تاب مرا تاب بده، تن بی تاب مرا تاب بده، جگرم سوخت و مرا آب بده، جگرم سوخ و مرا آب بده، بر مشام رسد هر لحظه بوی کربلا، بر مشام رسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم به ما ند آب،
تشنه آب فراتم،
تشنه آب
فراتم،
مهلت بده، تشنه آب مهلت بده، تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا، تا بگیرم در بغل شهید کربلا، آقا به جان مادر، آقا به جان مادرت، مارا مرانی از درد، آقا به مادرت، آقا به جان مادرت، مارا مرانی از درد، یا حجت ابن الحسن عجل على ظهوره،
یا حجت ابن الحسن،
یا حجت ابن الحسن، عجل على ظهورك، روزه نمیخواهد تا تنی که سر ندارد قربانان آقا کن گشدر ندارد یک جای سالم در همه پیکر ندارد جایی برای بوسه مادر ندارد آقای من فریاد یا بنیه سر بگیرد حیدر بیاید بازوی زهرا بگیر شب جمعه است فاطمه زهرا میاد کربلا گوید بنیه یا بنیه یا بنیه برخیز آمد مادرت زهرا بنیه دیدم خودم در اسرا شورا بنیه افتاده بودی زیر دست و پا بنیه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله اللهم آخر الهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی
اللهم باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين يا غاية آمال العارفين ويا جليس الذاكرين ويا أنيس الباكين ويا دليل المتحيرين يا رب العالمين نجاة منكم يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر عزادا ويجب السوء اما نجیم مزتر ازاده و یک جبس اما نجیم مزدر زاد و یک جبزر اما نجیمال مزدر زاد و یک جبزر اما نجیمال مزدر زاد و یک جبزم یا مجیب دعوت المزدر بکه الا مزدرون فعجبنا یا غیاسل مزدر المستغیسین بکه انا مستغیسون الهی یا حمید و بعد محمد یا علی بعد علی یا فاطر و بعد فاطمه یا محسن و بعد الحسن یا قدیم الاحسان بعد الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدای مملکت و دشمن شاد مفرما شیعان دنیا رو سر بلند بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما مملکت ما محافظت بفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان امشب سر سفره امام حسین مهمانشون بگردان مریض همون مورد نظر عزیزی که در جمع ما بود و الان در بستر بیماریست به حق ابی عبدالله الحسین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما حوائج این جمع روا بفرما اونایی که به هر شکلی برای برپای این جلسه زحمت میکشن تاییدشون بفرما اون چه به عزاداران واقعی امام حسین عنایت میکنی به جمع ما هم مرحمت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته نصار اموات مؤمنین مؤمنات علال خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.